یو بل اوریدون کې مو غلام سرور لیکلی دی وای زما په نظر اختلاف شته خو دومره جدي هم نه دی.
با سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. جمعیت هلال احمر افغانستان از کمک 4.5 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه خبر داده است. آژانس باختر در کنترل طالبان گزارش داده که این مقدار پول امروز از سوی مولوی مطیع الحق خالص رئیس هلال احمر به جهاد ارگن سفیر ترکیه در کابل تحویل داده شد. حکومت طالبان پیش از این نیز از کمک 15 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه خبر داده بود. در این حال میشنوید که یک هفته از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه میگذرد، اما عملیات جستجو و نجات برای افراد که زیر آوار گیر ماندند همچنان ادامه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شمار قربانیان این زلزله از مرز 35,000 نفر امروز گذشت. امروز یک زن 40 ساله پس از یک هفته در شهر غازیانتاب زنده از زیر خاک بیرون کشیده شد و در قرمان مرش نیروهای نجات با یک مادر، دختر و یک نوزاد در ساختمان ارتباط برقرار کردند. در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان امروز از رسیدن 40 میلیون دلار دیگر از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان خبر داده است. این بانک در صفحه تویترش امروز نوشته که بسته دیگر از کمک های بشر دوستانه به افغانستان به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی رسید و به یکی از بانک تجارتی تحویل داده شد. این سومین بسته 40 میلیون دلاری کمک های جامعه جهانی است که در یک هفته به افغانستان می رسد. شورای سالنگ برای موترهای تیلری و باربری مسدود شده. مسئولان اداره حفظ مراقبت سالنگ‌ها در این مورد امروز به رادیو آزادی گفتند که شورای سالنگ به اثر برفباری‌های سنگین همراه با طوفان‌ها از هر دو طرف برای موترهای تیلری مسدود شده. محمد یعقوب رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ‌ها در حکومت طالبان گفته که این شورا برای کاروان‌های مسافربری دو طرفه باز بوده و مسافران می توانند با استفاده از زنجیر در موترهایشان رفت آمد کنند. و امروز کمپاین 5 روزه واکسین ضد فلج اطفال یا پولیو برای کودکان در پاکستان آغاز شده. در این کمپاین خانه به خانه نزدیک به 6 میلیون کودک در مناطق نزدیک مرز افغانستان، کمپ‌های مهاجرین افغان و کوچی‌های محلی در ملتان تطبیق می شود. آژانس دی پی جرمنی گفته که این کمپاین پس از آن آغاز شد که مقامات پاکستانی بر اساس شواهد یک مورد فلج اطفال در شهر لاهور را به ولایت ننگرهار افغانستان مرتبط دانستند. 20 مورد پولیو در پاکستان و 2 مورد در افغانستان در سال 2022 ثبت شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته این برنامه دیدبان حقوق بشر گفته که به نظر نمی رسد که طالبان محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان را بردارند. شمار از زنان و دختران در داخل افغانستان از وضعیتشان چی می گویند؟
طالبان هیچ تغییر نکرده. همه امو ظلم هایی را که در دوران 20 سال قبل یا انجام می دادن بالای مردم افغانستان به خصوص بالای خانم های افغان امروز هم همو روش را به پیش می برن. یا
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در گزارش میشنوید که افزایش فقر در افغانستان بسیاری ها را به قرض گرفتن مجبور کرده.
مشکلات اقتصادی خیلی رنج میبرم، حتی به خاطر خریداری مصارف خانه، آرد، روغن، برنج، مد قرض گرفتیم.
شمار قربانیان پس از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 35,000 نفر گذشت. تازه ترین جزئیات در جریان این برنامه. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
مدت این دو سال شده که ما شام نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است.
بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
بس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستین فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر همین اکنون در سرتاسر افغانستان میشنوین و فراموش نکنین که از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 هم ما را شنیدن میتوانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان حقوق بشر گفته از روی کرده طالبا به نظر نمیرسه که آنها محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را در افغانستان بردارند. این سازمان ناوقت دیروز در گزارش گفته که طالبان در جامعه اظهارات سرکوب کننده در برابر زنان را مطرح میکنند و آنها را مطیع مردان و یا جنس دوم معرفی میکنند. دمی حال شمار از زنان و دختران در افغانستان میگویند که برای برداشتن محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان باید اقدام‌های عملی انجام شود. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید مسئولیت بحران فعلی به دوش طالبان است، زیرا به گفته این سازمان طالبان با رویکردهای سختگیرانه ایشان زمینه را برای ایجاد یک فاجعه بزرگ فراهم کردند. این سازمان ناوقت روز یک شنبه در گزارش نوشته است هیچ به نظر نمی رسد که طالبان محدودیت های ایجاد شده بر زنان و دختران را بردارند، زیرا به باور این سازمان طالبان پالیسیشان را به نام شریعت توجیه می کنند. این سازمان افزوده این در حال است که طالبان خواست سازمان همکاری های اسلامی و اکثریت کشورهای اسلامی جهان را در مورد حقوق زنان و دختران افغان به ویژه کار و تحصیل آنها رد کردند. سخنگویان طالبان در مورد این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند حقوق همه افغان ها را در چوکات شریعت اسلام تامین کردند. دیدبان حقوق بشر نیز گفته است محدودیت های اعمال شده طالبان راه را برای فاجعه بشری در افغانستان هموار کرده که به علت آن بیشتر مؤسسه های بشری و خیریه فعالیت هایشان در این کشور متوقف شده است. در این گزارش نوشته شده است بخش بزرگ از نفوس افغانستان بیشتر از یک سال می شود که با عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند و 20 میلیون نفر در حال حاضر غذا ندارند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته نیز کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و بین المللی را منع کردند که شماری از این زنان به رادیو آزادی گفتند آنها یگانه نان‌آور خانواده هایشان بودند. در همین حال شماری از زنان و دختران افغان خواستار گام های عملی برای برداشتن محدودیت های طالبان بر آنان هستند. یکی از باشندگان کابل که اون به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که بر طالبان فشار آورده نشود آنها با دختران و زنان افغان تعامل نخواهند کرد.
طالبان هیچ تغییر نکرده، مثل که همه امو ظلم هایی را که در دوران 20 سال قبل یا انجام میدادند بالای مردم افغانستان به خصوص بالای خانم های افغان امروز هم همو روش به پیش میبرند. یا
دیدبان حقوق بشر نیز از جامعه جهانی، کشورهای همسایه افغانستان و سازمان همکاری های اسلامی می خواهد که بر طالبان فشار وارد کنند تا آنها ابتدا به محدودیت هایشان بر ممنوعیت کار زنان در مؤسسه های بشری به عنوان آموزگار، کارمند صحی و کارمند دولتی پایان دهند و در نهایت جلوگیری از تحصیل زنان و دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون ها دست بردارند.
دیدبان حقوق بشر گفته طالبان شریعت اسلام را به نفع خود تعریف می کنند و از این رو از جامعه جهانی و سازمان همکاری اسلامی خواسته تا به هدف تغییر پالیسی های حکومت طالبان بر آنان فشار وارد کنند. اسمت خانی آگاه امور سیاسی گفته که برای تغییر پالیسی های حکومت طالبان فشارها باید در سطح منطقه افزایش یابد. همکارم در گفتگو با آقای خانی در نخست از او پرسیده که چقدر با این نظر دیدبان حقوق بشر موافق است.
برداشت طالبا از اسلام فقط با معنانات قبیلوی و به اصطلاح بدوی امیخته است. اونا فکر میکنه که ما مسلمان هستیم و ما حق داریم اسلام را من حیث ملکیت طور استعمال کنیم که از طریق اعمال قدرت نماییم، که اینها دین را میخواه برای منافع خوش تعبیر کنه، نه خود را که من حیث مسلمان در قالب اساسات دین پرده.
دیدبان حقوق بشر گفته به نظر نمی رسد که طالبا برنامه های خود را تغییر داده باشند و از همین سبب هم خواهان آوردن فشار از سوی جامعه جهانی و سازمان همکاری اسلامی شده. قانی صاحب، به نظر شما وارد کردن فشار تا چه حد می تواند در تغییر پالیسی حکومت طالبان تاثیرگذار باشد؟
فشارهای سیاسی اگر به مملکت اعمال شود، خب مملکت در حالت بسیار بدی قرار داره، گرسنگی تا اخیرین حد مردم را آزار میده، و اگر این حالت ما بازی او تو یک تحریماتی که بالای مملکت افغانستان تحمیل میشه و دردش به مردم افغانستان میرسه، ما فکر میکنم که این دردها بسیار ضررش به مردم میرسه. و ما بهترین رای امین است که خدمات کمک سازی به دست حکومت طالبان سپرده نشود، تا حد کوشش شود که اینا اینجوها و بعضی سازمان های غیر دولتی و طوری فعال شود که از گزند طالبان به دور بمانه و بر حکومت طالبان تحریمات وضع شود.
پس چی نوع گزینه های فشار لازم است تا انتخاب شود که بتانه سبب تغییر وضعیت شود و یک فشار لازم بر طالبان شمرده شود؟
اونها نتانه که سفر کنه به خارج، اونها نتانه که از بانک های استفاده کنه، اونها نتانه که حیثیتی در منطقه داشته باشه، به سطح جهانی که حیثیت نداره ولی به سطح منطقه با پاکستان روابطی به او اندازه نداشته باشه، با تاجیکستان و با ازبکستان و با ایران و روسها را باید قناعت داده شد. و بعد این روسها طوری تشویق میکنه که ما شما را به رسمیت میبینیم. جمهوری مردم چین همچنین یک حرکات را میکنه، اونا فقط به اساس رقابتی که با امریکا داره چنین تحرکات را انجام میده، ولی این تحرکات به زیر مردم افغانستان است. اونا باید با موضوع طوری برخورد کنه که اونا همی ارزویشان که اونا واقعا میتونه بدون تماس جهانی زندگی سیاسی داشته باشه، زندگی حکمیتی داشته باشه، این دور از اون حالت و این بره باید برای طالبات تلقین شد. از این طریق ما میتونیم که یک فشاری که بالای طالبات وارد میشه و فشار کمکی موثرتر باشه.
اسمت قانی آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شما را از بانوان که میخواهند امتحان نهایی شورای طبی را سپری کنند میگویند که از اینکه تاریخ برگزاری امتحان آنها مشخص نشده نگران هستند. این در حال است که شورای طبی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان طی مکتوب تاریخ برگزاری امتحان دانشجویان زکور 29 دلو تعیین کرده، اما از امتحان متقاضیان اوناس در دور بعدی خبر داده تاریخ هم مشخص نکرده. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
زمینه ای که من تبر خوندم و یک دکترم، من یک خانم خانه هم بودم و من پارتم.
شکیلا حسینی سال گذشته از دانشکده طب دندان فارغ شده، اما به دلیل روی کار آمدن طالبان امتحان شورای طبی را نتوانست سپری کند. او میگوید که امسال با هزار مشکل آماده امتحان شورای طبی شد، اما اعلام نشدن تاریخ مشخص برای دختران فارغ التحصیل او را نگران کرده است. بانو حسینی به رادیو آزادی میگوید که آمادگی گرفتن در کنار مسئولیت های دیگر زندگی آسان نیست.
من این یک ماه اخیره که گفتن امتحان به تاریخ برج دلو شده، من یک ماه شب تا صبح بچه خور آروم میکنم، با کناری که طفل میگریه میکنه، شب تا صبح کتاب رو پامنه و بچه هم همزمان رو پامنه، اما به دقیقه 90 میگن که ما امتحان نمیگیریم. از شنیدن این خبر من متاسف شدم و خیلی ناراحتم، ناراحتی خود نمیفهمم باید چگونه بیان کنم.
مروه یکی دیگر از فارغان طب معالجوی از ولایت کاپیسا میگوید که بسیاری از دختران از جمله او برای کردن امتحان به کابل آمدند، اما مشخص نشدن تاریخ برگزاری آزمون آنان را ناامید و نگران کرده است.
در این اوضاعی که ما قرار داریم جای تاسف است که وقت امتحانات ما هنوز مشخص نیست و آمدن از شهرهای دیگه به مرکز خیلی سخت است، چون همه ما خبر داریم که راه‌های یخبندان است و خطر زیاد دارد. ما از حکومت فعلی و مسئولان شورای طبی خواهانیم که هرچه زودتر وقت امتحان را تعیین نمایند.
بهار بارکزی یکی دیگر از فارغان بخش طب نیز سرنوشت مشابه با دیگر اشتراک کنندگان آزمون نهایی شورای طبی دارد.
و ما مطمئنم که کلا از امتحان دادن محروم شدیم، چون میشنیدن امرسانی یک لرزه به دل آدم ایجاد میکنه. همون قسمی که با امرسانی مکاتب پانتون ها بر خانم ها بسته شد و خانم ها از کار کردن تا امرسانی محروم شدن، ما هم شامل مو امرسانی.
با این حال در مکتوبی که از سوی شورای طبی افغانستان تحت کنترل طالبان نشر شده، آمده که تاریخ امتحان نهایی و یا اگزیت اگزام فارغان ذکور به تاریخ 29 ماه دلو برگزار می شود. در این مکتوب همچنان آمده است که امتحان فارغان طب دختر به دلیل زیاد بودن شمار متقاضیان و کمبود تسهیلات به گونه جداگانه گرفته خواهد شد. در این مکتوب در مورد تاریخ دقیق برگزاری امتحان برای دختران چیزی گفتن نشده است، اما یک منبع شورای طبی که نخواست نامش نشر شود برای میگوید که تاکنون درباره تاریخ و چگونگی برگزاری امتحانات بخش اونوس بحث نشده و امکان دارد تا از بخش اونوس امتحان گرفتن نشود. این در حال است که اداره ملی امتحانات امروز با نشر اعلامیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به انتقادهای رسانه‌ها در مورد ذکر نشدن تاریخ دقیق امتحانات دختران گفته است که این امتحان در دو دور، نخست برای طبقه ذکور و پس از آن برای طبقه اونوس برگزار می‌شود و همه متقاضیان در این امتحان اشتراک کنند. امتحان شورای طبی از فارغان پوهنزایهای طب معالجوی و طب دندان گرفته می شود تا بتواند جواز کار دریافت کنند. نگرانی های متقاضیان زن در مورد مشخص نبودن تاریخ دقیق آزمون نهایی شورای طبی در حال افزایش می یابد که طالبان در فرمان های مختلف دروازه های مکاتب بالای صنف ششم و پوهنتون ها را برای دختران و زنان بستند و اشتراکشان در آزمون کنکور را هم تا امر ممنوع کردند.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
برنامه را امروز فراموش نکنین. تا لحظات دیگر در گزارش میشنوید که افزایش بیکاری و فقر در افغانستان بسیاری ها را به قرض گرفتن مجبور کرده. این گزارش زمانی که در فیسبوک رادیو آزادی منشر کردیم، کامنت های زیاده از مخاطبین رادیو آزادی در اینجا آمده که برخشان به خانش میگیرم. تهمینه ایدری نوشته آل روز وطن همه روزه چونین است. مروت مروت نوشته با وجود که کار نیست، هر کراچی باید روزانه از 50 افغانی تا 200 برای شاروالی پرداخت کنه. وحید دولت زی نوشته این دلارهایی که رفته می آید کجاست که مردم مواد اولیه خود را قرض می گیرند. توریالای فیضان نوشته اگر کسی قرض بدهد در غیر آن نه قرض است و نه کمک. قبلا از هر فامیل دو تن اطمان کار می کردن، اما حالا یکی از بدترین شرایط است که مردم روبرو شده. دل رحم حکومت فعلی بلکل ندارد. آنها در فکر ازی هستند که در طول 20 سال هر خانه یک دلک افغانی سرمایه گذاری کردن. این در حال است که همه ملت با فقر روبرواند. تشکر از اینکه برو دیو آزادی هستی. نکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شمار قربانیان زلزله مرگبار اخیر در ترکیه و سوریه امروز از مرز 35,000 نفر گذشت. از وقوع زلزله یک هفته میگذرد و هنوز هم عملیات جستجو و نجات در دو کشور ادامه داره. جاوید فیضی جزئیات بیشتر داره.
بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از آژانس خبری فرانسه، تعداد تلفات زلزله به بیش از 35,000 نفر رسیده. مقامات و دکتران گفتند که 31,643 نفر در ترکیه و 3,581 نفر در سوریه بر اثر زلزله جان باختند و در مجموع آمار جان باخته ها 35,224 نفر تایید شده. این آمار نهایی نیست و در حال تغییر است. همچنان گزارش شده که امروز یک زن 40 ساله پس از یک هفته در شهر غازی عین‌توب زنده زیر خاک بیرون کشیده شد و در منطقه قهرمان مرعش نیروهای نجات با یک مادر، دختر و یک نوزاد در ساختمان ویران شده ارتباط برقرار کردند. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با پرسش‌های زیاد به خاطر تأخیر در رساندن کمک به زلزله زده ها مواجه است و برای انتخابات ملی آمادگی میگیره، وعده داده که در ظرف چند هفته بازسازی را آغاز میکنه. همزمان در سوریه حادثه طبیعی شمال غربی کشور که تحت کنترل شورشیان است بیشتر ضربه زده و بسیاری مردم که قبلا چندین بار به دلیل جنگ داخلی 10 ساله آواره شده بودند دوباره به خانمان کرد. این منطقه در مقایسه با مناطق تحت کنترل دولت کمک اندک دریافت کرده. مارتین گریفیتس مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از مرز ترکیه و سوریه، جایی که تنها یک گذرگاه مرزی برای کمک‌های سازمان ملل متحد باز است، در توییتر خود نوشت: ما تا اکنون در رسیدگی با مردم شمال غرب سوریه ناتوان بودیم. گریفیتس گفت که دقیق احساس می‌کند که آنها رها کرده شدند. در این حال تدروس ادهانوم گریسوس رئیس سازمان جهانی صحت روز یکشنبه گفت که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به او گفته که گذرگاه‌های مرزی بیشتر را برای کمک رسانی به زلزله زدگان در شمال غرب سوریه که تحت کنترل شورشیان است باز میکنه. در همین حال گروه‌های امدادی و ساکنان محلی که در عملیات کمک و نجات در ترکیه مشارکت دارند میگن که با وخامت اوضاع امنیتی حوادث سرقت از ساختمان‌ها و اماکن تجارتی تخریب شده افزایش یافته. رئیس جمهور ترکیه گفته با غارتگران برخورد جدی خواهد شد. زلزله مرگبار به قدرت 7.8 درجه ریشتر صبح روز دوشنبه ترکیه و سوریه را در هفته گذشته تکان داد و در نتیجه از او هزاران ساختمان دولتی و مسکونی در ترکیه و سوریه به طور کامل ویران شد.
جاوید فیضی، تازه ترین ها را پس از یک هفته پس از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه جزئیات داد. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی بمانید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله گوردن براون، نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش را در مورد تلاش های شازیه رمضان در خصوص آموزش دختران افغان نشر کرده. شازیه دوست دوران مکتب ملاله یوسفزی، فعال حقوق آموزش دختران است و در رشته نرسینگ در پانتون ادنبرگ بریتانیا تحصیل می کند. او در پانتون برای آموزش دختران افغانه که از آموزش باز ماندن پول جمع‌آوری می کند. او گفته که پول جمع‌آوری شده در اختیار نهادهای خیریه پاکستان قرار داده خواهد شد تا این نهادها به دختران افغان کمک کنند. در مقاله آمده که بسیاری دانش آموزان دختر در افغانستان مجبور شدند که به پاکستان برمند و در آنجا با 23 میلیون کودک دیگر به درس و تعلیم ادامه دهند. در مقاله آمده که شازیه در سال 2012 در 14 سالگی با ملاله به مکتب می رفت. در آن سال زمانی که به ملاله در منطقه سوات پاکستان حمله شد و شدیداً زخم برداشت، شازیه هم زخمی شده بود. بیش از 500 روز می شود که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب محروم کردند. طالبان اخیراً پانتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند. در مقاله گوردن براون آمده که در حال حاضر 5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و فوراً به حمایت نیاز دارند. در ادامه آمده که بسیاری از این دختران با قبول خطرات در جاده‌های کابل دست به اعتراض زدند. روزنامه فرست پست چاپ هند در شماره تازه‌اش به عملات احتمالی شاخه ولایت خراسان داعش به سفارت‌های هند، چین و ایران در کابل اشاره کرده است. در مطلب به نقل از گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفته شده که هدف تهدید داعش به این سفارت‌ها تلاش برای تحریف روابط طالبان با کشورهای منطقه است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست 2021، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخط ساز را در این کشور پذیرفته است. داعش مسئولیت عملات به سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله به هتل در کابل که در آن شهروندان چین عمدتاً رفت آمد داشتند را نیز به عهده گرفته بود. روزنامه فرست پست نوشته که داعش اکنون با طالبان طور سرگرم مقابله است که طالبان قبلا در برابر حکومت پیشین افغانستان می‌جنگیدند. با به باور نویسنده داعش به زودی طالبان را به چالش نخواهد کشید، اما در دراز مدت خطر را به حکومت طالبان ایجاد خواهد کرد. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از شهروندان کابل گفتند که بیکاری و بحران اقتصادی پس از تحولات سیاسی باعث شده که آنها را به گرفتن قرض مجبور کنه و دوباره توان پرداخت و قرض هم ندارن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش فقر و بیکاری همراه با بلند رفتن بهای مواد غذایی سبب شده تا مردم شکمشان را با گرفتن قرض سیر کنند.
به خاطر خریداری مصارف خانه، آرد، روغن، برنج، مد قرض گرفتیم.
فیروز 25 ساله 10 سال می شود پدرش را از دست داده و اکنون در گوشه از منطقه باغ و بالای کابل در یک خانه کرایی با مادرش زندگی می کند. فیروز که بعد تازگی نامزد شده میگوید با از دست دادن کارش مشکلات اقتصادی چنان بر او غلبه کرده که توان خرید مواد اولیه غذایی را ندارد و مجبور است قرض بگیرد. او به رادیو آزادی گفت:
من قبلا کارمندش یکی از شرکت‌های خصوصی سیخ‌گل بودم و کارم خیلی خوبتر بود. زمانی که حکومت جمهوریت سقوط کرد سبب شد که من بیکار شدم و فعلا مشکلات اقتصادی خیلی رنج میبرم، حتی به خاطر خریداری مصارف خانه، آرد، روغن، برنج، مد قرض گرفتیم و دوباره پرداختنشام خیلی مشکل و دشوار است.
جلال 27 ساله از دیگر باشندگان کابل در منطقه پروانه 3 میگوید مشکلات اقتصادیش با گذشت هر روز بیشتر میشود و حیران است چگونه قرضهایش را بپردازد. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار مشکلات خیلی زیاد شده و روز به روز افزایش پیدا میکنه. نمیفهمیم چطور کنیم. یک مثال همین بخش اقتصادی خیلی مهم است که در این بخش مثلا اگر پیسه نه خرد است نه روغن است نه بوره است، اگر او را به قرض میخریم پس هم پیسه قرض هم پیدا نمیشه که ما او را پس برش پرداخت کنیم و خیلی در مشکلات دچار هستیم.
از سوی دیگر شماری از دکانداران میگویند انجام معاملات با قرض ضربه شدید اقتصادی به کار آنها وارد کرده است.
قرض می گرفتن و هفته خلاص می کردن، حالش قرض می گیرن مثال دمام خلاص.
عمران یکی از دکانداران در منطقه سلیم کاروان کابل به رادیو آزادی می گوید ماها طول می کشد تا مردم قرض را که از او گرفتن دوباره پرداخت کنند.
مردم می آین از ما قرض می گیرن، یعنی روز در روز زیادتر شده می ره. اگر دوائل کمتر بود قرض می گرفتن و هفته خلاص می کردن، حالش قرض می گیرن مثال دمام خلاص نمی شد، دمام قرض خدا نمی آرن. به خودمون مشکل تمام می شد. چرا که پولی که ما از مال خود بدست میارم پس میرم مال میارم و وقتی که هم مال ما میره و هم پیسه ما سر مردم میباشه یه کار من هم ضربه میزنه.
حسیب الله از دیگر دکانداران شهر نو کابل به رادیو آزادی گفت 50% فروشاتش قرض است.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر بود، خوبتر بود، فروشات ما هم زیادتر بود، حساب قرض یعنی هیچ وجود نداشت. حال 70% دکانداری ما قرض میباشه که همراه هر کسی که ما کار داری بودیم سابق، حال تمامشان در دکان ما از خود کتابچه دارن و روزانه قرض میگیرن. هر جنسی که میگیرن میگن که ما میگیریم، روزای پنجشنبه حساب میکنیم. بسیار سطح فروشات ما پایین است، 100%، 50% هم کمتر شده فروشات ما.
نگرانی مردم و دکانداران در کابل از افزایش مشکلات اقتصادی در حال مطرح میشود که پیش از این نیز سایر کشورها و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد گزارش های مبنی بر افزایش فقر و نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را به نشر رسانده بودند.
پیام‌ها و نظریات شما.
همین صدای ما را به گوش مسئولین امارت برسانید که وضع اوضاع منطقه ایرقم سردی است، راه ها بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کند.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رو در خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. گفتم باش به حساب همی چیزایی مپرسن که این ماشای ما چی رقم میشه، وظیفه تا که تا چی رقم کنیم، حالا ما نمیفهمیم بخی و دیگه این مدت این دو سال شده که ما شام نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کالاشی چیز پیدا میشه و هم یک دو ست سی ست میتر اوتو خود نمیشه. بس ما شام درک نداره دیگه، باش که چی میشه.
کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده ما